أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. دوستان که در فضای مجازی هستند با تأخیر عذرخواهی میکنیم، سلام عرض میکنیم و بعد هم نتونستن ها میشه درست کرد آیه درست میشه انشاءالله. بعد فصل سوم، فی ان واجب الوجود نیته ماهیته. خب بعد از اینکه در فصل دوم راجع به بر اساس مواد ثلاث راجع به هستی و اقسام هستی به اینجا رسیدن که الواجب و الموجود و اما واجب او ممکن، بر اساس این تقسیم بندی خب بایستی که به احکام واجب و ممکن بپردازند. این احکام احکامی است که فضای واجب رو و همچنین فضای ممکن رو روشن میکنه. بعد وقتی ما در الهیات به معنای اخص اثبات کردیم که واجب الوجود هست، تحقق دارد، بعد از تحقق واجب الوجود مشخصا این واجب رو با احکام خاصش تعقیب میکنیم که این واجب بساطت دارد، وحدت دارد و امثال ذالک، که در حقیقت اون بحث ها در اونجا به جهت خاص وارد می شود، گرچه این دو تا بحث هم دیگر رو پشتیبانی می کنند. لذا همین بحث اینکه واجب الوجود ماهیته و انیته به نحوی در الهیات بالمعنی الاخص هم به نوبه خودش راه پیدا کرده است. خب این حکم رو ما چجوری میخواییم مورد بحث و بررسی قرار بدیم و سبقه فلسفی این بحث رو حفظ کنیم؟ چون اونی که مهم هست ما بدونیم که این مسئله یک مسئله فلسفی است. اول قبل از اینکه هر نوع حکمی رو در ارتباط با هر نوع موضوع بخوام بدیم، ببینیم که این موضوع چه جایگاهی داره و در کدام علم باید بحث بشه. هیچ تردیدی نیست که بحث از هستی به معنای عام و احکام عام هستی مثل اصالت، مثل تشکیک، مثل وحدت، مثل مسابقه با شیعیت، مثل مسابقه با خارجیت و امثال ذلک، اینا احکامی است که در فلسفه از اینها بحث میشه. چرا؟ چون اینها احکام عام هستی هستند و اون علمی که از هستی و احکام عام اون سخن میگوید علم فلسفه است و لذا ما در فلسفه از او بحث میکنیم. در فلسفه بعد از اینکه بحث مواد ثلاث مطرح شد و هستی به دو بخش عام تقسیم شد، هستی واجب، هستی ممکن، بر اساس این تقسیم بندی به احکام عام هر دو وجود میپردازیم. خب واجب الوجود چه احکامی دارد؟ احکام اثباتی و احکام سلبی. احکام سلبی واجب رو مقدم می‌داریم تا فضای واجب رو به لحاظ وجودی، به لحاظ هستی یه مقدار شفاف کنیم، تا این قواشی و پرده‌هایی که روی این هستی نشسته است این کنار بره و این واجب بهتر شناخته بشه. ماهیت واقعا پرده ایست روی هستی و باعث میشه که اون تیر و تار دیده بشه. گرچه در فضای امکانی و در نشأه طبیعت ماهیت در حقیقت یه پرده ایست که داره عکس و ظهور اون رو در ذهن نشون میده، ولی در به نوبه خود یک نوع به اصطلاح قشاوه ایست که روی هستی امکانی قرار گرفته شده است. لذا وقتی ما این رو به عنوان وجود رابط در کنار وجود واجبی میبینیم، خیلی روشنتر، یعنی اهل معنا اون رو روشن میبینن و مرتبط میبینن. خب ممکن ماهیت دارد. ما برای اینکه این حکم رو دیگه مقدار بیشتر باز کنیم از باب تعرف الاشیاء و از داده ها، خب ممکن ماهیت دارد و مراد از ماهیت ممکن این استش که ما وقتی از آن به عنوان به اصطلاح به اصطلاح ما یقال فی جواب ماهو سوال میکنیم که الشجر ماهو الحجر ماهو و امثال ذلک، خب در مقابلش جواب و پاسخ داریم تحت عنوان مثلا الشجر جسم و نامن، الانسان و حیوان و ناطق، یا حیوان مثلا اگه از پرنده سوال میکنین حیوان طائر، از ما شناکننده سوال میکنیم حیوان سابه، و همینطور که این ماهیات ظهورات الاشیاء فی الاذهان هستند و در مقام جواب از سوال ماهو قرار میگیرند. وقتی گفته میشود که الانسان و ماهو، اونچه که در جواب گفته میشود هویت وجودی نیست، بلکه امر ماهوی اوست که گفته می شود حیوان و ناطق. مثلا آیا در باب واجب سبحانه و تعالی ما چنین تصوری داریم که وقتی می تونیم بگیم الله و ماهو که تعریف بخوایم بکنیم، ماهیتش رو سوال بکنیم، ماهیت دارد واجب سبحانه و تعالی که وقتی میگیم الله و ماهو بیاییم معاذالله از جنسش، از فصلش، از خواصش، از عوارضش بخوایم صحبت بکنیم، یا نه اصلا ماهیتی برای واجب سبحانه و تعالی وجود ندارد. همه ممکنات بالاخره نحوی از ماهیت رو میشه برای اونها فرض کرد، یا حتی اگر بسیط هم نباشه، بسیط باشند و مرکب نباشند، عقل میاد یک نوع نقطه اشتراکی و یک نوع نقطه افتراقی براشون ایجاد میکنه و بعد حتی اون اجناس عالی رو هم براشون عرض کنم که به اصطلاح ماهیت درست میکنه. حتی میگم مثلا العقل و ماهو، با اینکه عقل بسیط است، از انواع جوهری است و جنس عالی است، اما میگیم که جوهران مجردون ذاتن و فعلن. وقتی میگیم جوهران مجردون ذاتن و فعلن، این جوهر به مثابه جنس است و مجردون ذاتن و فعلن به مثابه فصل است، در حالی که عقل یک حقیقت بسیط است، جنس و فصلی ندارد که. اما برای اینکه شناخته بشه گاهی اوقات این گونه تعریف میشود. در مسائلی که قبلا هم ملاحظه فرمودید در بیانات و نوشته های از استاد بود که تعریف گاهی اوقات به بیان جنس و فصل است و گاهی اوقات به بیان عوارض است. یه سلسله خصائص و عوارضی رو ما ذکر میکنیم و این همین تعریف اوست. به هر حال هر جوری که هست بالاخره عقل تلاش میکند که از یک حقیقتی یک نوع تعریفی رو ذکر بکند. آیا برای واجب سبحانه و تعالی، حالا با قطع نظر از تعریف، بله، حتی مثلا برای الله، این لفظ جلاله الله، ما میتونیم بگیم که الله یعنی ذات مستجمع جمیع کمالات، اما این معناش این نیست که ما از ماهیت الله معاذ الله سخن گفته باشیم. این که میگیم معاذ الله بنای این استش که ماهیت محدود کننده اشیاء است و حق سبحانه و تعالی یک حقیقت بسیطی است که هیچ چیزی او رو محدود نمی کند، او نامحدود است. حد داشتن در حقیقت واجب را از حیثیت وجوبی میندازه و ممکنش میکنه. اگه یه موجودی حد داشته باشه و من حده و عده، اینو در حقیقت به شمارش در میاد. خب وقتی که واجب سبحانه و تعالی حد داشته باشه، یعنی تا اینجا واجب است، از اینجا به بعد حالا یا واجب دیگر یا ممکنه دیگر یا وجود دیگر است دیگه، شماره کردن و واجب عددی شمردن و امثال ذلک نیست.
این زمانی پیش میاد که شما غیر بسیطه باشه، ولی شما اگر ماهیت غیر بسیطه باشه، جنس و فصل رو حد داره، ولی اگر بسیط باشه چه اشکالی داره؟
خب ببینید مشکلش این هستش که ما محدود میکنیم با حد، با بیان حد.
این بس غیر بسیطه است، ما ماهیت بسیط بدونیم.
خب همین بسیط الان مثلا عقل، ما ماهیت بسیط، خب ماهیت یعنی ما یقال فی جواب ماهو، یعنی بایستی یک نقطه اشتراک براش اون داشته باشی، ماهیتی که منطقیین میگن، و یک نقطه انفصالی که اون رو از سایر اشیا جدا بکنه. خب وقتی ما یه منطق بسیطی داشته باشیم، عامل تفکیک کننده و جدا کنندهش چیه؟ فصلش کدومه؟ ببینید یک حیث
که میگیم
فصل خودش میگه تو بحث غیر بسیطه. خب دیگه ببینید، خب جداش بکنیم، از این تعریفی میخوایم از او ارائه بکنیم که این تعریف ضمن این که حیثیت های اشتراکی رو بیان میکنه، حیثیت های یعنی انفکاکی رو هم بیان بکنه. ما ماهیت رو اینجور تعریف میکنیم، ماهیت ما یقال فی جواب ماهو. خب اون وقت ما یقال فی جواب ماهو، وقتی سوال میکنیم شجر چیه، حجر چیه، عرض چیه، سما چیه، میگه شجر و حجر یک نقطه اشتراکی دارن، یک نقطه انفصالی، از نقطه اشتراکش به جنس و از نقطه انفصالش به اصطلاح فصل یاد میشود. این تعریف هستش، اون چیزی که در حقیقت در نزد منطقیین بود. ولی ما البته این تعریف رو توسعه دادیم، الان حتی ملتزم به جنس و فصل هم نیستیم، لذا در بحث تعریف عقل به جنس و فصل ملتزم نبودیم، گفتیم جوهران ذاتن و فعلا مجرد، این میشه عقل. نفس جوهران ذاتن مجرد و فعلا مادی، این تعریفی که داریم میکنیم، در حالی که نفس بسیط است، عقل بسیط است، و حتی عرض میکنیم پا فراتر نهاده ایم از حد جنس و فصلی عادی که در منطق گفته میشه، گذشتیم یه جنس و فصل عقلی براشون درست کردیم دیگه. این جنس و فصل عقلی به اصطلاح میگن دیگه، اما از این هم میتونیم بگذاریم. ما ملتزم به چیز، ولی بالاخره بایستی که یک نوع تهدید، تعریف یعنی تهدید، اصلا حد، حدی که میگیم این تهدید یعنی تعریف. خیلی خوب، تعریف این شی چیه؟ اگر شما بخواید تهدید کنید، پس برای اون حدی قائل شدید، مرزی بخواید برای حق سبحانه و تعالی که مرزی نداریم، حدی نداریم که. لذا در گفتن احکام هم ما عاجزیم. وقتی میگیم الله و علیمون، استاد سر درس این مطلب میگفتن، وقتی میگیم الله و علیمون، لفظاً دوتا، مفهوماً دوتا، مصداقاً یکی، صدقاً هم یکی. یعنی شما در فضای ذهنتون میگید الله و علیمون، ولی وقتی میخواید اینو منطبقش بکنید روی مصداق، این وسط گره میخوره، به یک جا میشینه، به یک عنوان هم میشینه، به یک حیثیت میشینه. مسابقت یعنی این دیگه، مسابقت این است که وحدت صدق داریم، نه تنها وحدت مصداق داریم، وحدت صدق. شما وقتی میگه الله و قادران، با زیدون قادران فرق میکنه دیگه. وقتی میگیم زیدون، خب به اون ذات میخونه، قادران به اون وصفی که بیرون ذات میخوره. اما در واجب سبحانه و تعالی که هم چیزی نیست که اسماء ذاتیه حضرت حق سبحانه و تعالی، اوصاف ذاتیه به عین ذات حق موجوده، لذا اصلا بساط معرفت فرق میکنه، بساط تعریف فرق میکنه. شما وقتی میگی الله و علیمون، الله و قادرون، الله و حیون، نه یعنی به دو حیثیت بر مصداق واحد صدق میکنن، پس تعریف ها اونجا شکسته میشه، برای اینکه این گونه از امور باعث تهدید میشه، باعث ترکیب میشه و نظائر آن. خب بله، تعریف نمی کنیم دیگه، لذا میگیم احکام واجب، نمیگیم تعریف واجب در حقیقت، بله اینا تعریف نیستن در حقیقت. خب به نوبه خودمون، ذهن برای اینکه یه چیزی رو دریافت بکنه، یه مقدار بایستی که از اون اطلاق و اون سعه در بیاد، و الا نمیتونه جمعش بکنه که. چجوری میتونه جمعش بکنه؟ خب اون یه حقیقت لایتناهایی که به اساس ذاتن وصفن و فعلا اینجوریه، نمیشه محدودش کرد که. لذا هر نوع محدودیتی به لحاظ ماست. اینه که اون حدیث معروف هست که از امام باقر علیه السلام، کل ما میزتموه، هر چرا که شما در ارتباط با حق سبحانه بوده، اینا در حقیقت فاوهامکم ردت الیکم، اینا ذهنهای خود شماست، اینا افکار خود شماست، اینا حق سبحانه و تعالی نیست که. شما مخلوق لکم مردود علیکم. شما اگر تعریف میکنید واجب رو به اینها، برای اینکه خودتون بهتر او رو بشناسید، وگرنه او به این تعریف بر نمیشه که. لذا میگن که سبحان الله عما یصفون الا عباده که من هم المخلصون. اونایی که مخلص هستن وقتی میگن الله حیون الله علیمون، اونا کاملا میدونن که این حیون زائد بر الله نیست، این علیمون زائد نیست، اینها اوصاف زائد بر ذات نیستن، اینا میفهمن. ما سوای مخلصون که در حقیقت درکش درستی از واقعیت هستی واجب ندارن، هر وصفی که کردن سبحان الله اما یصفون، یعنی هر نوع تهدیدی، هر نوع تعریفی، هر نوع توصیفی شما داشته باشید، در کنارش باید سبحان الله بگذارید. این خدای عالم منزه است از این توصیفی که ما میکنیم. چرا؟ چون این توصیف با تکثیر همراه است، با ترکیب همراه است و با وحدت و احدیت و اینها سازگاری ندارد. خب اینا در حقیقت مسائلی است که ما رو به حریم واجب نزدیک میکنه. آقایون اینا بسیار بحث‌های شریفی است، اینا مثل سایر بحث‌ها نیست. بحث راجع به واجب میگن اشرف علوم به اشرف معلوم وابسته است. اگر این علوم شریف‌ترین علم هستند، از اون جهت است که به شریف‌ترین معلوم وابسته هستند دیگه. بنابراین باید قدر این علم‌ها رو واقعا بدونیم و از سایر گفتگوها و علوم و امثال ذلك، بله اونچه که در باب فقه و قول حق سبحانه و تعالی گفته می شود بسیار شریفه، اما اون قول کجا و این سخنی که در باب توحید است کجا؟ لذا شریف بدانیم، این کتابا رو عزیز بدانیم و واقعا ارزش، یعنی غیر از ارزش علمی و ارزش معرفتی، ارزش وجودی هم برای اینها قائل باشیم. خب مطلبی که مطرح می‌فرمایید هم که ممکنات دارای ماهیت هستند، یعنی حدی دارند و ما می‌توانیم برای ماهیت حدی رو، یعنی در حقیقت برای اشیاء حدی رو قائل بشیم که به اون حد میگیم ماهیت. لذا همه ممکنات دارای ماهیتن و دارای وجودن، ولی در برابر اینها واجب سبحانه و تعالی فقط و فقط هرچه که هست وجود است و ماهیت در حریم حق سبحانه و تعالی راه ندارد. خب چرا؟ حالا این بحثی است که به چند استدلال ما الان داریم میگیم که مرحوم سلام طلعین در همین بخش سه تا دلیل ذکر میکنن برای اینکه واجب سبحانه و تعالی ماهیت ندارد. البته نظر کسانی که قائلند به اینکه واجب سبحانه و تعالی ماهیت دارد رو هم به صورت مبسوط در همین فصل دیگران هستیم که فصل سوم است و فصل مبسوطی هم هست. انشاءالله مدتها با این فصل محشوریم، بسیار فصل عزیزی است. یعنی ما از این منظر نگاه میکنیم که هستی واجب سبحانه و تعالی یک هستی فراگیری است که از هر نوع محدودیتی و ماهیتی دور و جدا هستش. همین مسئله رو با دو بیان، با دو به اصطلاح عنوان ذکر میکنن. گاهی اوقات میگن که واجب ماهیت ندارد و گاهی اوقات میگن که واجب ماهیته و انیته. در اینجا این استش که فی ان واجب الوجود انیته و ماهیته، یا ماهیته و انیته. خب این با اون عنوانی که میگیم عرض میکنم فی ان واجب الوجود لا ماهیت له، این یعنی چی؟ چطور یه جا عینیت شده یه جا غیریت شده؟ یه جا ما میگیم واجب در حقیقت ماهیت ندارد، یه جا میگیم که ماهیت او عین انیت اوست. آیا این هر دو ماهیت به یک معناست یا نه؟ همین حکمای به اصطلاح مشا و حکمت متعالیه اینها هر دو تعبیر رو دارند. یه وقت میگیم که به اینطور که فهمدن فی ان واجب الوجود انیته و ماهیته، یعنی وجود او در حقیقت همون ماهیت او رو داره تشکیل میده، نه به معنای این که حدی برای، یعنی ما یقال و فی جواب ماهو نیست. این دقت کنید، اینجا ماهیتی که اینجا هست به معنای ما یقال و فی جواب ماهو نیست. اونجایی که نفی میکنیم بگیم که واجب ماهیت ندارد، منظور ما یقال و فی جواب ماهوست. اونجایی که اثبات میکنیم میگیم ماهیته و انیته یا انیته و ماهیته، این ماهیت به معنای هویت است نه به معنای ما یقال فی جواب ماهو. پس دقت فرمایید ماهیت دو تا اصطلاح داره دیگه. یه اصطلاحش همون ما یقال فی جواب ماهو است که در حقیقت تو منطق بیشتر استفاده میشود. یک ما اصطلاح دیگرش به معنای هویت است نه به معنای ماهیت. ماهیت به معنای هویت این رو واجب سبحانه و تعالی دارد که این به معنای همون انیت است، یعنی هویت است و انیت. لذا فرمودن فی ان فی ان واجب الوجود انیته و ماهیته، یعنی هویت او رو همون انیت او تشکیل میده دیگه، ماهیتی نداره. وقتی میگیم که واجب ماهیت ندارد یعنی ما یقال و فی جواب ماهو که حیثیت جنس و فصلی باشد و نظائر آن ندارد، واجب سبحانه و تعالی از هر نوع ترکیبی حتی ترکیب عقلی. شما آمدید یک امر بسیط مثل عقل رو براش ماهیت قائل شدید، براش تعریف جنس و فصلی ارائه کردید دیگه، گفتید عقل چیه؟ جوهران مجردون ذاتن و فعلن، که اون جوهران به مثابه جنسش هست و مجردون ذاتن و فعلن به مثابه فصل او هست که او را از نفس و سایر انواع جوهر جدا کردید. خب در این حالی که بسیط هست، عقل آمده یک نوع تعریفی براش ارائه کرده است که او را از سایر موجودات جدا بکنه. همچنین هر حقی هم ما نداریم در باب واجب سبحانه و تعالی که واجب رو به این نوع از تقسیم، به این نوع از ترکیب تعریف بکنیم. بیاییم بگیم واجب سبحانه و تعالی یه وجودیه که این وجود نقطه به اصطلاح اشتراکمون باشه، جنسیمون باشه، مثلا این ویژگی رو هم داره که فصلی براش ترسیم کرده باشیم، اینم نیستش. لذا میگن که واجب سبحانه و تعالی هیچ نوع تقسیمی بر نمی دارد، ترکیبی بر نمی دارد، نه ترکیب خارجی از جنس و فصل از به اصطلاح ماده و صورت باشد، نه ترکیب ذهنی، نه ترکیب عقلی، نه ترکیب مقداری. هر نوع ترکیبی و تقسیمی در اونجا ممنوع است. خب این ما در اونجا با حالا ببینیم که با این ممنوعیت ها و ممنوعیت ها چی نصیبمون میشه. هی میگیم که واجب ماهیت ندارد، واجب کثرت و ترکیب ندارد، واجب از هر نوع امر به اصطلاح قواشیدار و آرزداری بی منزه هست. اینا بالاخره چی نهایتا دست ما میده؟ خب پس بنابراین ممکنات دارای ماهیتن و ماهیت ممکن از وجود او جداست، ولی واجب سبحانه و تعالی ماهیتی ندارد و اینجور نیست که ماهیت برای واجب باشد و از وجودش جدا باشد، اونجور اون گونه که در ممکنات هستش. حالا ادله ای رو که برای این امر دارن جناب سلطان ذکر میکنن رو انشاءالله با هم مرور میکنیم.
واقعا معلوم نیست، به اشرف علوم هم نیست، این جمع کردنش خود سخته. چون ما لاشه من ایشان هم که بسیط الحقیقه من نسبت فهم و درک و شناخت یا تعطیل است یا خیلی حضور دارد ما نمیفهمیم، یا اصلا حضور این بسیط اصلا قابل در این بسیطی که الان اونجا حضرت عالی فرمودی که هست واقعا قابل دستیابی هم نیست.
گفتن که مرحوم رفیع قزوینی وقتی در حال احتضار بود گفت که یک لاشیء محضی به سمت بسیط الحقیقه در حرکت است. بله بله، این جوریست که دقیقت بهیم. اگر کسی واقعا به نظر فلسفی نگاه کنه میشه فنا دیگه، این حالا این چیزیست که، ولی فهم این مسئله رو بایستی که مداری تقویت بکنی. خب
بله، این شعون وجودیه، این شعون وجودی چه ظهور همین زیشنه، اونجا لاشیء محض به معنای عدم نفس باشه که نیست، شعن این هستی.
بله بله، خودش چیزه
این معنای که این لاشیئیت به محض که ما هیچ هستن، یعنی عدمستان محض.
خب ببین، این وقتی افتقار ذاتی شد، ذاتن وصفن فعلن وابسته شد، پس مثل شعاعه، شعاع در حقیقت وقتی شمس این شعاع رو نخواد و لله الواحد القهار ظهور بکنه، لمن الملک الیوم، وقتی ظاهر میشه ببینید که هیچ چیزی موجود نیست، یعنی الان چیزی که ما هستیم در حقیقت، حالا اگر بخوایم با اون نگاه جلو بریم ها، با اون نگاه بخوایم جلو بریم، این ما در فضای عدمستانی هستیم که در حقیقت او با اشراقش ما را به عنوان شأن خودش ما را حیات بخشیده است. بله بله، حالا این نگاه عرفانی، حالا این نگاه عرفانی، اجازه ندید که این نگاه عرفانی به فضای فلسفی ما نفوذ بکنه و فلسفه ما رو آسیب بزنه ها، آسیب به معنای این که ما تو فضای فلسفه هستیم، در فضای فلسفه باید تکثر حفظ بشه. خب اصل تعریف این عنوان آیون مرزه فرمایید، این که فی ان واجب الوجود انیته ماهیته، یعنی چی؟ به معنا انه لا ماهیته له سوى الوجود الخاص المجرد ان مقارنه الماهیه به خلاف الممکن کل انسان. مثلا ما این اسباب تعرف الاشیاء و ازداده ها مثال زدیم، گفتیم انسان، انسان دارای ماهیت است و دارای وجود است، ولی واجب سبحانه و تعالی غیر از وجود چیزی دیگری ندارد، ماهیتی برای او نیست، که ماهیت همونطوری که ملاحظه فرمودید حد شیء است دیگه، ماهیت حد شیء است، و چون واجب سبحانه و تعالی حدی ندارد بنابراین ماهیتی ندارد. فان للانسان ماهیتا هو الحیوان الناطق و وجودا هو کونه فی الاعیان. برای عرض کنم که ممکنات، همه ممکنات ما چنین ماهیتی رو میتونیم داشته باشیم، حالا بعضی ها غلیظن مثل انسان، بعضی ها هم رقیقن مثل قلب، مثل عقل، که ما اگه خواستیم از عقل سخنی بگیم، بگیم جوهرون مجردون ذاتن و فعلا و فیه وجود، وجود
من
خب عقلم الان که
از بس ترکیب داره که وجودش از خود چیه، وجود خبره که از ماهیت داره وجود داره.
بله
خب مثلا اون تعریف شما کردیم که از ناسی عالیه مثلا تعریف برمن داره، تعریفی حدی تا تعریف عقلی داره.
بله
مثلا یک
بله بله و فیه وجوهون، و در این رابطه وجوه به برهان میگن وجه، از جهت اینکه ظهوری دارد و روشنی دارد، اونی که اون برهانی که روشن است و ظاهر است بهش میگن وجه. و فیه وجوهون، یعنی در ارتباط با این مسئله ما براهینی رو ذکر میکنیم. خب اما برهان اول، برهان اول این هستش که لولم یکن وجود الواجبه عین و ذاتهی، عین ذاتهی یلزم و کونهو مع بساطتهی کما سو نبین قابلا و فائلا. خب این از خارج از نکردیم، عرض بکنین این استدلال رو. شما وقتی میفرمایید که یک شیء ماهیت دارد یعنی چی؟ یعنی یه حیثیت قبول دارد، یه حیثیت فعل، یه حیثیتی که ندارد و حیثیتی که دارد، حیثیت وجدان و فقدان. اگر ماهیت من حیث هیه هیه لیست اللهیه لا موجوده و لا معدومه که حیثیت فقدان هست، وقتی وجود به او اضافه شد، این دو حیثیت وجدانی و فقدانی شکل میگیره، به لحاظ ماهیتش لیس است، به لحاظ وجودش ایس است، و این در حقیقت یک موجود مرکبی است که وجدان و فقدان یا فاعلیت و قابلیت در ارتباط با او معنا پیدا میکنند. اما اگر یه موجودی بسیط بود که این بسیط دیگه نمیتونه از دو جهت، چون از یک جهت که نمیشه هم فاعل باشه هم قابل باشه، اما اگر از دو جهت باشه میتونه به یک جهت فاعل باشه به یک جهت قابل باشه. اگر برای واجب سبحانه و تعالی ماهیت باشه، لازمش این است که یک هم جهت وجدان داشته باشه هم جهت فقدان داشته باشه، در حالی که این چه موجودی میشه مرکب و واجب از ترکیب منزه هستش. پس با قیاس اینجور تنظیم میشه، اگر واجب سبحانه و تعالی بخواد ماهیت داشته باشه یلزم که بسیط نباشه، و تالی باطل و المقدم و مثلو. این شکل برهان ماست، قیاس ماست، این میشه وجه. اگر واجب سبحانه و تعالی ماهیت داشته باشه این لازم است که بسیط نباشه، و واجب بسیط است، پس بنابراین ترکیب از ماهیت و وجود برای واجب نیست. اما بیان تلازم، چرا اگر واجب سبحانه و تعالی ماهیت داشته باشد یلزم که بسیط نباشد؟ چرا بیان تلازم چیه؟ میگن که ماهیت جهت فقدان است، من حیث هیه هیه لیس اللهیه لا موجوده ولا معدوم. وجود حیثیت وجدان است، اگر یک امری ماهیت داشت یعنی به یک جهت ندارد و به یک جهت دارد، و این ترکیب است. از این جهت پس بیان تلازم یعنی همین. یعنی اگه سوال بفرمایید چرا وجود و وجود و ماهیت مستلزم ترکیب است و بساطت رو مخدوش میکنه، میگیم چون هر کدام از اینها جهتی دارند، من حیث ماهیتش لیس است، من حیث وجودش ایس است، و این موجودی که ماهیت دارد یک موجود مرکب است، و واجب سبحانه و تعالی مرکب نیست، بسیط است. بله؟ خب بله دیگه، اون شر و تراکیب دیگه، اون شر و تراکیب که جناب حکیم سبزواری اسمشو گذاشته برای همین. چرا اسمشو گذاشته شر و تراکیب؟ برای اینکه در سایر ترکیب ها هر دو جنبه وجودی دارد، اما در این نوع از ترکیب یک جنبه وجودی است و یک جنبه عدمی است. بله، در شر و تراکیب که یک موجودی معاذ الله مثلا در واجب سبحانه و تعالی بخوام بگیم واجب تا اینجا هست و از این به بعد نیست، یعنی کمالات وجودی خودش رو دارد و کمالات وجودی ممکنات را یا معاذ الله واجب دیگری را ندارد، و این مستلزم این سخن که بسیط هست، یعنی فهم معنای بسیط الحقیقه، چون خیلی ها بساطت را با صرافت در حقیقت خلط کردن، فکر کردن که بسیط یعنی صرف. صرف هم به نوعی بساطت دارد، مثلا صرف البیاض، صرف السواد، صرف الهموزه، صرف الحلاوه، اینا صرف هستن اما بسیط نیستن، چون صرف الحلاوه غیر از صرف الهموزه است، صرف الهموزه غیر از صرف البیاض است. خب اینا در عین حالی که صرف هستند اما بسیط نیستن که کمالات. بسیط یعنی چی؟ یعنی بسیط الحقیقه یعنی کل الاشیا، یعنی کمالات هر نوع کمالی، اصلا هر نوع کمالی که فرض بشود و فوق فرض هم فرض بشود در این موجود باید وجود داشته باشد. چرا؟ چون اگر فرض بل بالای فرض ما داشته باشیم که در اون فرض بالای فرض واجب سبحانه و تعالی کمالی از کمالات رو نداشته باشد، یعنی نقص، یعنی ترکیب از وجود عدم. خب ببینید ترکیب مراتبی دارد. مرتبه عالیه ترکیب عبارت است از اینکه یک کمالی داشته باشه و یک کمالی نداشته باشه. این میشه شر و تراکیب، برای اینکه اون کمالی که ندارد موجب نقصان اوست در حقیقت. بنابراین یه وقت هست میگیم که مرکب از ماده و صورت است، این شر و تراکیب نیست، برای اینکه هر دو جنبه وجودی دارد. یا میگیم مرکب از به اصطلاح اجزاء مقداری است، خب بازم این شر و تراکیب نیست، چرا که هر دو بخش در حقیقت حیثیت وجودی دارن. ولی وقتی ما میگیم که تا اینجا هست، یعنی مثلا واجب به اصطلاح کمالات این موجودات رو دارد اما کمالات معاذله اون موجودات رو ندارد، این نداشتن این فقدان است و به واجب سبحانه وتعالی ربطی ندارد. خب این است وقتم الاولو لولم یکن وجود الواجبه این ذاتهی یلزم و کونهو معب ساتتهی کما سنبینو قابلا و فائلا. الحمدلله رب العالمین.